بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض خیر مقدم خدمت خواهران بزرگوار، اساتید محترم، خصوصا جناب آقای دکتر ارشدی. زحمت بهشون دادیم، قدم رنجه کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. خیلی سپاسگزاریم از ایشون و استاد صدوق و برادر بزرگوارمون. جلسه ای که دور هم جمع شدیم جلسه همفکری و هماندیشی هست، پیرامون مسائلی که به حوزه مباحث اقتصادی برمیگرده، با توجه به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از سال 91 ایشون میگن ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن جنگ اقتصادی رو آغاز کرده، حالا تحریم اقتصادی که از اوایل انقلاب بود، اما فرمایش ایشون این هست که از سال 91 رسما جنگ اقتصادی رو دشمن شروع کرده. گروهی از خواهرانی که فعال در عرصه مسائل فرهنگی بودن و هستن و فعالین حوزه امر معروف و نهی از منکر با رویکرد مطالبه گری، ما تا الان مطالباتی که از مسئولین داشتیم برگرفته از اون نیازهایی که انقلاب اسلامی تو این 40 ساله پشت سر گذاشته و در آستانه گام دوم خواهیم سنوبری نمیخواد، همین کافی هم میدم اونم. تا حالا ورود ما تو مسائل فرهنگی بوده، اما به تناسب این که حساسیت که به وجود اومده و بر مبنای شعارهای این چند ساله اخیر که از ذات آقا مباحث اقتصادی قرار دادن، ضرورت این که وارد عرصه مطالبه گری بشیم، اونم مطالبه گری با رویکرد اقتصادی. ما حدود 7 ماه هست که خواهران در محضر استاد صدوق که در خدمتشون هستیم یک دوره مطالعاتی، سیر مطالعاتی بود و دوره مدیریت راهبردی مطالبه گری رو شروع کردیم. برگرفته از تا الان خواهران 2 کتاب رو، قیام حسینی در برابر جاهلیت اولا، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن، کتاب اول بوده که مطالعه شده، کتاب دوم گفتمان انقلاب اسلامی بوده که یه مقدار که نه، والا در حد قابل قبولی خواهران با مباحث اقتصادی، حالا محتواش رو باز آقای صدوق بیشتر توضیح میدن اگه نیاز باشه، آشنا شدیم. اما برای اینکه ما به خصوص نقش ما خانما توی مباحث اقتصادی، جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و اینکه رویکرد مطالبه گرانه‌ای که میخوایم داشته باشیم، جامعه هدفمون رو این قرار دادیم که با توجه به نقش فرهیختگان و نخبگان تو جامعه، هم از حوزویان و دانشگاهیان، علما و اساتید دانشگاه، جامعه هدف اولیمون هستن برای مطالبه گری توی این عرصه. اما در حیطه‌های دیگه باز با همین رویکرد اقتصادی، ما اگر بخوایم جامعه هدفی رو از بین دولت مردان مثلا مشخص بکنیم یا نهادهای حاکمیتی، اولویت‌ها کدوما هست، چه مراکز و سازمان‌هایی و چه افراد و اشخاصی. این که مصدق اوقات حضرت عالی شدیم به عنوانی که به ما معرفی کردن از اساتید ولایی و انقلابی هستین، تخصصتون هم که مباحث اقتصادی هست، گفتیم حتما تو این نشست هماندیشی از محضرتون استفاده بکنیم. جهت استحضارتون، ما مثلا درست بیشتر ورودمون مباحث فرهنگی بوده، اما نسبت به موضوعاتی مثل FATF، اون گروهی که از تهران گفتن که مردم مشهد دارن پیامک میزنن، اون شروع کنندش گروه خواهران ما بودن. یعنی این که مباحث این جریان ماله بیش از پارسال دیگه، ماه رمضان پارسال، تابستون، اول تابستون پارسال بود در بله. و منتها میخوایم دیگه متمرکز بشیم رو بحث مباحث اقتصادی. راهنمایی بفرمایید و به ما بگید که افراد مؤثر، نهادهای مؤثر. ما اینجا در محضر آقای بحرینی بودیم همینجا تو مسجد، رو حساب پاتوق ما اینجا مسجد به خاطر برکتی که مسجد داره و حضرت امام فرمودن مساجد سنگره، تو این عرصه جنگ فرهنگی و اقتصادی هم تو مسجد پاتوقمون هست. اینجا در محضر آقای بحرینی بودیم، یه سری مطالبی رو ایشون گفتم، مثلا نام بردن از شورای فقهی که تو بانک مرکزی هست یا موارد دیگه. حالا اینی که راهنمایی مشخصی که ما می‌خوایم از شما در همین رابطه است، فکر می‌کنم باز برای مقدمه خوب باشه. در خدمتتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید برای اینکه با هم دیگه یه گفتگوی داشته باشیم پیرامون این بحث جنگ اقتصادی. همونطور که مستحضرید از سال 89 این بحث اقتصاد مقاومتی به دلایل شرایط زمانی که شروع تحریم ها در آخر دولت آقای احمدی نژاد بود، این موضوع مطرح شد از طرف رهبر معظم انقلاب، لکن همونطور که ایشون مطرح کردن این موضوعی نیستش که در کوتاه مدت فقط مد نظر باشه و شرایط موجودی که حالا به یک نوعی تحریم ها حاکم شده، در شرایط غیر از تحریم ها هم ما باید به یک نوعی به مقاومت اقتصادی و نقطه بازدارندگی اقتصادی برسیم که همونطور که مثلا تو حوزه نظامی و دفاعی تا حد قابل توجهی اون ظرفیت های کشور ما به سمتی رفتش که تجهیز بشه و به یک نوعی قدرت بازدارندگی پیدا بکنه و کشورهای دیگه از وضعیت موجود ما نگران، از وضعیت نظامی ما نگران بشن، خب تو حوزه اقتصادی هم لازمه این اتفاق بیفته. همونطور که مستحضرید اقتصاد ما اقتصادی بوده که تقریبا متکی به متغیرهای برونزا بوده، متغیرهایی که قابل کنترل نبوده، مثل قیمت نفت که به یک نوعی نوسانات قیمت نفت در فضای اقتصادی ما بسیار تاثیرگذار بوده. حتی ما مطالعه ای داریم که میاد میگه که در 8 سال دفاع مقدس وقتی که قیمت نفت شروع میکرد افزایش پیدا کردن، بلافاصله پیروزی های جنگ ما اتفاق می افتاد، به خاطر اینکه منابع درآمدی ما تقریبا به عنوان پشتیبان حاصل می شد. اون زمانی که به یک نوعی قیمت کم می شد، بازم اون حوزه نظامی ما تحت تاثیر خودش قرار می گرفت و اون قطعنامه 598 هم که امضا شد، اگر با نگاه اقتصادی داشته باشید ببینید یه سری بحث و بحث‌های معنویه، ولی یه سری بحث و بحث‌های اون حوزه اقتصاد و بحث‌های پشتیبانیش. قطعنامه 598 وقتی امضا شد که عملا عربستان ورود پیدا کرد و به شدت اون ظرفیت عرضه نفت رو افزایش داد، قیمت‌ها شروع کرد کم شدن، همش هم به نیت این بودش که جنگ ایران رو تحت تاثیر خودش قرار بده. لذا این که اقتصاد ما اقتصادی نبوده در طی 100 سال گذشته که بتواند از منابع در اون زای خودش اداره بشه، این یک بحث قابل توجهیه در حوزه تکانه پذیری، یعنی در حوزه‌ای که اقتصاد به دلایل مختلفی آماده شوک پذیریه. خب اقتصاد مقاومتی اصالتش به اینه که بتونه این اقتصاد رو از درون استحکام بده، مقاوم کنه. خب ما باید ببینیم که چه نوع درآمدهایی در کشور میتونه اقتصاد رو از درون مقاوم بکنه. یعنی همیشه مثلا شما نگاه کنین توی خانواده کوچیک میگن رزق حلال میتونه که پایداری اون خانواده رو داشته باشه، هم به بود مادیش هم بود معنویش، یعنی بالاخره ورودی اون درآمد اثرگذاره در طول زندگی یک خانواده که این درآمد از کجا داره حاصل میشه. به نظر من یکی از بحث‌های مهم ما اینه که این کشور داره با چه منابعی داره اداره میشه، اون منابع چه ظرفیتی در درون از کجا به دست اومده، چگونه به دست اومده، با چه بازیگرانی به دست اومده، اینها همش اثر میذاره توی شرایط مختلف اقتصادی کشور. لذا این که ما بتوانیم متغیرهای برونزا رو درونزا کنیم، یعنی بتونیم قابل مدیریتش بکنیم، یکی از بحث‌های مهمیه که تو حوزه اقتصاد مقاومتی باید اتفاق بیفت. این از یه منظری که باید روش صحبتی داشته باشیم که خب معمولا میگن اقتصادهایی که حوزه اتکاشون رو حوزه مالیات هاست و به یک نوعی توزیع عادلانه مادیات هاست، از اون طرف توزیع پایه مالیات هاست، یعنی اینکه انواع مالیات ها متناسب با اون بازدهی ها اگر که شک بگیره قاعدتا اقتصاد هم به سمت عدالت میره تا یه حد زیادی، بستگی داره اینکه این مالیات چه شکلی گرفته بشه، چه گونه گرفته بشه، چه زمانی گرفته بشه، که حالا اونا بحث تخصصی خاص خودشه. ولی خود این نفس این که ما بتوانیم از منابع نفتی دور بشیم، از درآمدهای نفتی که وارد اقتصاد به صورت جاری میشه دور بشیم و به سمت این که اقتصادمون مالیات محور بشه، این خودش به یک نوعی کمک میکنه توی اداره بهتر جامعه. چرا؟ چون مالیات رو میشود مدیریت کرد به نسبت، ولی تا زمانی که همه نگاه ها به اون منابع زیرزمینی باشه و خام فروشی باشه، خب قاعدتا خیلی اتفاق بزرگی نخواهد رقم زد. اینم اگر رصد بکنین از سال 76 از سال 68 به بعد تقریبا بیانات رهبری رو رصد بکنید، تو این حوزه خیلی تاکید داشت. از همون موقع میگفتن که ما باید از این منابع نفتی و درآمدهایی که به یک نوعی کشور رو باش اداره میکنیم، درآمدهای نفتی، دور بشه. خب الان این فرصت تحریم ها تا یه حدی برای ما این ضرورت رو پیش آورده. منتها اقتصاد سیاسی ایران به یک نوعی هستش که اون جریانی که باید مالیات رو مدیریت کنه یا به یک نوعی یک برنامه آلمانی روش حاکم کنه که بخش غیر مولد اقتصاد ایران بتونه مالیات بیشتری بده به نسبت بخش مولد اقتصاد ایران، این جریان شکل نمیگیره. علتش هم اینه که ما هنوز یک اقتصاد رانتی داریم و تا زمانی که رانت هست و پیوند قدرت و ثروت تو این حوزه کسب رانت هست، اون نظام مالیاتی هم تابع این داره حرکت میکنه. یعنی عملاً بیشترین فشار نظام مالیاتی روی بخش مولد اقتصاده، و که بخش مولد اقتصاد هم یعنی بخشی که حالا ما بهش میگیم به حوزه کشاورزی، به حوزه صنعت، به حوزه خدمات، به حوزه انرژی وابسته است. بخش غیر مولد اقتصاد بیشتر میره تو حوزه بخش واسطه‌گری و دلالی و اینها. اون بخش داره هزینه کمتری را میده بخش غیر مولد، ولی بخش مولد ما داره هزینه بیشتری تو این قسمت بحث مالیات ها میده. یعنی عملا داریم یک از اون اقتصاد متعادل داریم دور میشیم. چرا؟ چون اون نسبت متفاوته، و تا زمانی که این نسبت متفاوت باشه، نظام بانکی ما، نظام تامین اجتماعی ما و خیلی از نظامهای ما تابع این رفت داره. چرا؟ چون ما داریم پاداش میدیم به بخش غیر مولد، بقیه بخشان دارن طی این باز منابعشون رو به این سمت بخش غیر مولد هدایت میکنن. خب این یه نکته است. نکته بعدش اینه که اگر جریان پول رو به عنوان خون در رگ در بدن انسان حساب کنه، یا به مثابه خون نگاه بکنه، به مثابه خون ببینیم که یه گردشی داره، جریان گردش خون اگر درست اتفاق نیفته این بدن ناسالمه. نظام بانکی ما یک نظام کاملا ربوی است، ولی با نام اسلامی داره حرکت میکنه. یعنی مشکل ما اینه که یه زمانی بود رکوفوس کنده ما میگفتیم نظاممون کاملا سالمه، نظام بانکیمون ناسالمه، یعنی ربوی است، هم داشتن با این ساختار. بالاخره یه دقیقه مذهبی ما تا میدونستن بانک ربوی است، اصلا به سمتش نمی رفتن. اما ما در این 3-4 دهه کاری کردیم که اقتصادمون کاملا بانک محور بشه، و از اون طرف بانکی که عملا پول رو به عنوان کالا داره نگاه میکنه و خرید و فروش پول داره انجام میده. علت افزایش و تعدد بانک های ما در این چند سال اخیر به نظر میرسه بازدهی بالایی است که از خرید و فروش پول داره اتفاق میفته، و متاسفانه نهادهای نظامی، نهادهای امدادی، خیلی از نهادها، حتی بنیاد شهید ما، خیلی جاهای ما به خاطر این که بازدهی تو این سیستم بالا بوده، خودشون رو متکی کردن به سیستم بانک. یعنی برای خودشون بانک را انداختن و عملاً بانکی که داره بنگاه داری میکنه و پول را به عنوان کالا خرید و فروش میکنه. ببینید یه بحثای ظاهری قضیه است که ما میگیم شرعیه، یعنی بین یک نوع این عقود و قراردادها و اینا همه از کانال فقه ها اینا رد شده، ولی شما عملیاتی که داره توی نظام بانکی در واقع اتفاق میفته دقت بکنید، روند بانک داره به سمت یه طرف میره، بخش واقعی اقتصاد که بخش مولد اقتصاد ماست یه طرف دیگه است. اصلا ما تو پژوهش‌های خودمون به این نتیجه رسیدیم که هیچ نسبتی بین تسهیلات بانکی و اشتغال ما وجود نداره، هیچ نسبتی بین تولید کشور و نظام بانکی ما نیست. نظام بانکی ما یه روند خاص خودشو داره، اشتغال و بخش مولد ما یه، و همین الان هم مصیبت ما اینه که حجم زیادی از منابع رو نظام بانکی مخصوصا بانک‌های خصوصی اومدن به دست آوردن و عملا به سمت منافع خودشون هدایت کردن. حالا چرا این اتفاق میفته؟ علتش به نظر میرسه یکیش اینه که بانک‌ها در ایران به عنوان بنگاه اقتصادی حساب شدن. وقتی شما میگی بنگاه اقتصادی، قطعا منفعت اقتصادی باید داشته باشه، منفعت داشته باشه. منفعت چه موقع باید داشته باشه؟ یعنی این که بتونه در رقابت با سایر بنگاه‌های اقتصادی، چه میخواد کشاورزی باشه، چه میخواد صنعت باشه، چه میخواد خدمات باشه و چه سایر بخش‌های دیگه، این باید خودش به عنوان یک بازیگر فعال تو حوزه اقتصادی حرکت بکنه و منافع رو به سمت خودش داره. لذا این بانک با این نوع نگاه هیچ وقت نمیاد منافعش رو در اختیار بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت و اینها به این راحتی قرار بده. هر جایی که بازدهیش بالاتر باشه تو اون مسیر حرکت میکنه. کجا بازدهی بیشتره؟ فرض کنن توی ایران خرید و فروش ارز بالاتر بازدهی داشته، خرید و فروش طلا بازدهیش بالاتر بوده، خرید و فروش مسکن، زمین، اینا بالاتر بوده و خیلی از این التهابات رو نظام بانکی ما اصلا داره دامن میزنه تا بتونه منو دارایی های ما کجا حبس شده تو همین فضاهایی که به یک نوعی فضای سفته بازیست، یعنی فضاهاییست که توش نوسانات زیادی داره و بازدهی های زیادی داره. بانک های ما همه ای ریسکشون رو متوجه طرف مقابل میکنن، خودشون خیلی وقتا ریسکی رو متقبل نمیشن و این کاملا رفتار ربویست. من خیلی وقتا میگم ما یه نوع ربا داریم، یه بحث رفتار ربوی داریم. این سیستم بیشتر رفتار ربوی رو حاکم کرده و عملا بخش های واقعی اقتصاد رو فلج کرده. حالا شاید آقای دکتر بحرینی هم رو این بباعث صحبت کرده باشن، چون ایشون به شدت معتقده که نظام بانکی ما نظام بانکی ربوی است و ما باید تلاش کنیم که اینو از این فضا دور بشیم. خب حالا آقای دکتر توی جایگاه نمایندگی به شدت تو این چند سال تلاش کردن که قوانین رو اصلاح بکنن، ولی متاسفانه همون سیستم نظام بانکی ما و اون روحیه حاکم بر بانک‌های ما به یک نوعی اجازه نداده تا الان این قانون بیاد صحنه علنی. یعنی اینقدر فشارهای نهادی وجود داشته که عملا حتی فردی مثل آقای دکتر بحرینی که هم متخصصه هم به یک نوعی دغدغه داره، کار پژوهشی به شدت اینجا انجام داده و اصلا روزی که میخواست بره تو مجلس به ما گفت من فقط به این امید میرم که این قانون بانکداری اصلاح کنم. بعد از این 8 سال شما میبینین اتفاق خاصی نیفتاده با اینکه ایشون انرژی گذاشته، متخصصین آورد. خب این نشون میده که اقتصاد سیاسی ایران یه جاهایی رانت پیدا کرده که اجازه نمیده که اون رانت رو به راحتی متعادل بین اقشار مختلف جامعه توزیع بشه و نظام بانکی ما مخصوصا بانک‌های خصوصی ما این وضعیت رو داره. حالا توی این قسمت خود ما پیشنهادمون اینه، یعنی بحث اینه که اولا که بانک باید بشه نهاد واسط نه نهاد بنگاه، که متاسفانه تو تعریف ما بانک به عنوان یک بنگاه تعریف شده توی اون قوانین ما. این باید بشه نهاد واسط. یعنی چی؟ وظیفش اینه یک نهادیست که کسانی که بیشترین منابع رو در اختیار دارن به واسطه اون نهاد در اختیار کسانی که منابع نیاز دارن قرار بگیره. خب مثل یک املاکی که داره چیکار میکنه؟ من خونه میخوام، منزل میخوام، خودم وقت ندارم برم دنبال منزل، به یک املاکی میسپارم، من مشخصات با این منزل رو بهش میدم، اون میره برام میگرده تو اون محله اومد. این واسطه گری میکنه برای من، یعنی هزینه منو برای هزینه زمانی منو اون داره تقبل میکنه. خب ما داریم اینجا چی بهش میدیم؟ کارمز بهش میدیم، میگیم تو رفتی خونه پیدا کردی و ما یه خونه یا معرفی کردی، اینجا کارمزت داری دریافت میکنی. پس این میشه واسطه گری، این نمیاد رقیب بخش مسکن بشه، این میاد مسکن معرفی میکنه به ما. بانک، نظام بانکی باید این اتفاق براش بیفته. نکته دیگه اینه که بانک ها به نظر میسته باید تخصصی بشن. تا زمانی که بانک ها تخصصی نشن همین رفتاره. یعنی چی؟ یعنی وقتی توی نظام بانک ما فرض کنین انواع عقود را دارن اجرا میکنن، مثلا قرض الحسنه داره میده، مضاربه میده، مشارکت میده، همه اینا مرابحه میده، امثال انواع مختلف عقود را داره براش به حضورتون عرض کنم که تسهیلات میده، با اون عقود تسهیلات میده. وقتی این اتفاق میفته میاد و منابع قرض الحسنه رو از مردم میگیره، بعد میبره تو با یه عقود دیگه‌ای به برای به دست آوردن بازدهیش با اون عقود میاد رفتار میکنه. یعنی قرض الحسنه میگیره، قرار بوده قرض الحسنه به مردم بده، ولی وقتی نگاه بنگاه داره منابع رو رایگان به دست میاره، میبره اونجایی که بیشترین بازدهی رو باید به دست بیاره. خب فرض کنین مرابعه 18% اینور با نرخ صفر اومده منابع رو به عنوان قرض الحسنه جمع کرده برده توی قسمت دیگه ای با 18% سود برده. خب این یه نوع رفتار کاملا سوداگرایانه است. برای همین هم بود اگر یادتون باشه آخر دولت آقای احمدی نژاد این بانک های قرض الحسنه را افتاد. چرا؟ چون میگفتش که دیگه نباید بانک نمیدونم ملی، بانک تجارت، بانک نمیدونم کارآفرین، امثال بانک ها بیان قرض الحسنه بدن، بعد قرض الحسنه از اینا گرفته بشه. ولی شما همین الان نگاه کنید بانک ها هنوز دارن قرض الحسنه میگیرن. چرا؟ چون منافعشون توش است. شما منابع رایگان داری به دست میاری ولی رایگان به جامعه نمیدی. و تازه تو بحث جدید مطرحه، حالا من اینا رو الان درصدشو ندارم، اگه میدونستم که به این بحثا کشیده میشه خب عدد و ارقامو میبردم، ولی اگرم قرار باشه که منابع رو به صورت قرض الحسنه تخصیص بدن، بیشترین منابع به خود اون کسانیست که با اون نظام بانکی مرتبط هستن داده میشه، یعنی خود کارمندان بانک خود. خب این نگاه نگاه کاملا سوداگرایان است که باید رفت بشه. از یه طرف دیگه عقود هم تو این فضا درست اعمال نمیشه. یعنی شما فرض کنین اگه بحث عقود کشاورزی مزارعه و مساقات فرض کنین مال حوزه کشاورزیه، خب عملا بانک ها با این عقود هیچ کاری نداره، با عقود استثناء که به حوزه صنعت هیچ کاری نداره، اصلا براشون مهم نیست که چه عقدی این وسط باشه. یعنی اسم این عقود هست ولی عملا از اینها استفاده نمی کنن. چرا؟ چون تخصصی نیست دیگه سیستم. هر جایی که به یک نوعی براش منافع حاصل بشه عقود رو اون سمت میبره. ما خودمون الان توی دانشگاه مثلا فرض کنیم بانک ملی دانشگاه یه عقدی را میخواست باش وام بده به اساتید، عقد جعاله. ما تا اونجایی که خونده بودیم تو درسامون عقد جعاله مثلا مال چیه؟ مال حوزه کاره. یعنی به یک نوعی بانک از من از طرف ما اگه درست میگم از طرف ما وکیل میشه به یک نوعی به کسی که داره کار میکنه تسهیلات میده، وکالت میگیره از ما. بعد نوشته بودن که عقد نیاز جعاله کالاها و خدمات اساسی. ما بهشون گفتیم با این عقد نمیشه این کالاها و خدمات اساسی رو ما بخریم، این عقد خاص خودش رو میطلبه، نقد و اقساط اصلا. ولی میگفتن کاری ما به این حرف رو نداریم. از بالا به ما گفتن جعاله بگیریم، ما اصلا سهم بانک ملی از جعاله در سال مثلا 10% 12% 12% تسهیلاتش باید با این عقد بسش، ما هم طبق این قانون. یعنی اصلا عقود توی سیستم بانکی ما بی معنیه، فقط ما میریم امضا میکنیم توی این. خب این زندگی همه ما رو دچار مشکل کرده، یعنی به یک نوع زندگی مردم آلوده به ربا شده با این نوع نگاه. چرا؟ چون عقود سر جای خودش عمل نمیشه. برای این کار به نظر میرسه که باید سیستم بانکی ما تخصصی بشه، بانک کشاورزی کار خودش رو بکنه، بانک صنعت و معدن کار خودش رو بکنه، بانک تجارت. این نباشه که هر بانکی هر کار خاص انجام بده، بعد کاملا متخصص. حالا چرا این اتفاقا داره میفته و اصلا به یک نوعی نظام، چون اینجا پول شده کالا، مردم هم نیازمند این کالا هستن. نظام بانکی ما هم نظام انحصارگریست به یک نوعی، منابع دستش. خب مردمی که این همه تشنه پول هستن، اون انحصارگر قدرت قیمت گذاری پول میکنه داره بر خودش. از اون طرف هم بانک مرکزی ما این نظام بانکی ما رو رها کرده به حال خودش. یعنی بانک مرکزی ما قدرت مدیریت نظام بانکی ما رو نداره، لذا اونها هر طور که هست با هر شکلی قاعده گذاری میکنن و برای این پولی که میخوان به دست مردم برسونن قیمت گذاری میکنن. و ما الان تبعات این نوع قیمت گذاری تو حوزه تورم خودمون داریم نگاه میکنیم. یعنی رفتار 2-3 دهه گذشته نظام بانکی ما الان داره تو حجم نقدینگی که به جامعه بدون پشتوانه بخش واقعی اقتصاد ایجاد شده داره تحمیل میشه. پس یه جایی که باید واقعا حوزه مطالبه گری باشه نظام بانکی ماست. یعنی ما باید تلاش کنیم که مجلس تو این مدتی که داره رو به پایانه، این قوانین تا حد قابل توجهی به یک نوعی تصویب شه و اجرا بشه تا اونجایی که میشه. چون من میدونم آقای دکتر دغدغه آقای دکتر بحرینی هم دو تا حوزه است، یکیش بحث ربوی بودن نظام بانکیه که تا حدی ورود پیدا کرده ایشون. البته همین کار آقای دکتر بحرینی هم الان مورد نقده، یعنی در جامعه دانشگاهی الان روی رویکردهای طیفی از اقتصاددانان اسلامی مثل آقای دکتر بحرینی، آقای دکتر موسویان امثال هم نقده، ولی بالاخره اینا زحمت کشیدن یه گام مسیر را دارن رو به اصلاح میبرن. این نیستش که مسیر واقعا هنوز با این کار اینها کاملا اسلامی بشه، ولی بالاخره قدم هایی که دارن برمیدارن. یکی هم بحث استقلال بانک مرکزیه. این دو تا حوزه را اگر بشود مطالبه گری کرد به یک نوعی که نمایندگان برن به سمت تصویبش، تا یه حدی نظام بانک ما رفتار خودش رو اصلاح کنه. حالا از یه طرف دیگه چون بخش واقعی اقتصاد ما ضعیفه، بخش واقعی اقتصاد ضعیفه، مردم هم نسبت به آینده بی‌اعتمادن، نااطمینانیشون بالاست و اقتصاد سیاسی ما کاملا کوتاه مدت نگره، نه بلند مدت نگر. یعنی اون چیزی که حوزه سیاسی ماست، حوزه به حدی که سیستم رو بلند مدت نگر نمیاره. ببینین شما تولید کننده های ما تا یه کالایی تولید میکنن، روزای اول کالایی با کیفیت به جامعه عرضه میکنن تا چند ماه، ولی اجازه نمیدن این به برند تبدیل شه. چرا؟ چون کوتاه مدت نگرن، چون نظام سیاسی ما کدوم. شما یه رئیس جمهور میارید که این 4 سال میاد حاکم میشه، 2-3 سال اولش که نقد دولت قبله، تا میاد کار بلند مدت انجام بده انتخابات دوره بعدشه. خب مجبوره که با اون چیزی که مردم میخوان، اونم در کوتاه مدت میخوان، خودش رو منطبق کنه و شعارهایی میده که اون شعارها خیلی با اصلاح ساختار تو بلند مدت سنخیت نداره. مجبوره که خیلی از قواعد را بپذیره به خاطر اینکه بتونه تو دور دوم رأی بیاره. این نوع منطق، این نوع فرایند اصلا با یک اقتصادی که بتونه تو بلند مدت ساختارش اصلاح بکنه سازگار نیست، این نوع انتخابات. خب اگر یه جامعه حزب محور بود و رئیس جمهورش یا اون حاکمیتش بر یک حزب حزبی که قواعدش مشخص باشه، شفاف باشه و قدرت پاسخگویی به مردم داشته باشه. بر اساس این بود ممکن بود این نوع انتخابات اثرش مثبت باشه. چرا؟ مثلا فرض کن 4 سال یک بار، اونم فردی که بر اساس یه تفکرات مشخصی که برای ما کاملا واضحه که آقا بالاخره قراره این رئیس جمهور بر اساس این قواعد چه حرکتی رو از خودش نشون بده. اما چون این وضعیت ما فرد احمدی نژاد با یه شعار میاد یا آقای روحانی با یه شعار میاد، خیلی اینها هم تضاد با هم داره، یعنی شعارها هم راستا نیست، لذا سیاست گذاری ها هم راستا نیست، لذا بخش واقعی اقتصاد هم نمیتونه خودش رو با اون روی کرده بلند مدت تطبیق بده. لذا میگه که خب بعد بذارم کالاما امروز بفروشم، کاری دیگه ندارم فردا این کالا چی میشه، من امروز منافعم رو به دست بیارم، فردا دیگه برام مهم نیست. این تو زندگی خیلی از ما هم تأثیر گذاشته، یعنی عملا ما ها فقط دنبالیم که امروزمون طی بشه. بله خواهش میکنم. سلام علیکم. خواهش میکنم. بله بله. چشم. خواهش میکنم. پس من الان دو سه تا حوزه رو فقط به صورت خلاصه بگم. یکیش اون بحث نظام مالیاتی ماست که باید اصلاح بشه و مطالبه گره باید اینجا اتفاق بیفته که نظام مالیاتی ما برای بخش غیر مولد هزینه ها رو ببره بالا، برای بخش مولد هزینه ها رو کم کنه و اینم منطق داره. حضرت علی تو نامه به مالک اشتر میگن که اون زمانی که خوش‌سالی حاکمه تو کمتر برو از مردم مالیات بگی تا اینا توانمند بشن، اون زمانی که توانمندی به دست میارن اونا خودشون حاضرن به تو منابع رو برای اداره کشور منتقل کنن به دولت. این قاعده داره و تو اقتصاد این یه چیز به حضرتون بحث علمیه. و بحث بعدی هم مطالبه از نظام بانکیه، چون این دوتا اگه حل نشه سایر سیستم هم اصلاح نمیشه، دنیا هم داره با همین مکانیسما اداره میشه. البته بحثایی که بالاخره ما باید قواعد اسلامی حاکم بشه تو همه عرصه ها رو کاملا قبول داریم، ولی میگیم با وضعیت موجود اگه قرارن باشد اصلاح بشه این نهادها نهادهای حیاتی هستن که باید اصلاح بشه. شما خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که مجموعه های انقلابی و دغدغه‌مند های جنگ اقتصادی این رو وظیفه خودشون بدونن، همونطور که در دفاع مقدس اتاق های عملیات تشکیل میدادن برای شناسایی و بعد برای طراحی عملیات و بعد هم اجرا، اصل این گفتمان ها فارغ از ای که اختلاف ها چقدر هست به نظر ضروری هست. در قدم دوم تو اتاق عملیات ها وقتی جمع می شدن حتما کسایی بودن که تعلق به انقلاب داشتن، میخواستن جنگ پیش بره، کسی نبود که میخواست مانع باشه برای جنگ. لذا اگر بیان اختلاف میکردن بیان اختلاف بود برای اینکه یه طرح بهتری رو برای پیش برد اهداف جنگ جلو ببرن. اما تو قدم سوم حتما موضوع اتاق عملیات تکیه رو اختلاف هاست. این طرح چرا نمیتواند، این طرح چرا باید بشود، ضعفاش چی چیست، چجوری برطرفش کنیم. لذا اگر این جلسات تشکیل میشه موضوعش اختلاف ها هست، اما اختلاف هاست برای یک جنگی که برای یک وحدتی رو برای جامعه درست بکنه. در بین همه موضوعات اونجوری که من به نظرم میرسه باید توجه داشته باشیم این هست که عواملی که یا متغیرهایی که الان رأس آسیب رو تشکیل میدن اینا ذکر بشه و بعد بین اینها هم باز نسبت سنجی بشه. یعنی اگر دو تا عامل هم هست، یکیش اصلی یکیش فرعی، که تو قدم اول اگر اون اصلاح بکنیم زمینه اصلاح دوم برای اون فراهم میشه. اون چیزی که آسیب اولیه و اصلی برای انقلاب اسلامی پیدا شده بحث گرانی، تورم، کاهش قدرت ارزیمون، قدرت خرید ملیمون، هر چی حالا اسمشو بذارید، اینها یک معنا و مفهوم رو در قالب داره. بعد میخواد علت برای ای بگی. پس توجه به این میخوام داشته باشیم که از وضعیت کلان شروع کنیم. از وضعیت کلان وقتی شروع میخوام بکنیم حتما متغیر اصلی داشته باشه و بعد اون رو بشکافیمش. و نکته آخر هم این که در این آسیب شناسی خودمون رو جای دو طرف موضوع بگذاریم. الان دولت مرد ما اگر در رأس بانک مرکزی یا شورای سیاستگذاری پول و اعتبار قرار میگیره، به چه دلیل میگوید 15% یا 18% یا 20%؟ از این طرف بگوییم بد است و هممون هم میدونیم بد است، ولی از طرف دیگه علت این که اینها میگویند ما مجبوریم نرخ اینگونه باشه، این رو هم باید ببینیم. ما میگوییم دشمن از مرز خرمشهر وارد شده و الان تصرف کرده، میگیم خیلی بد است. بله میفهمیم خیلی بد است، اما چگونه پس بگیریم؟ این چگونگی ها مهمه. لذا بحث رو هم رو بحث آسیب شناسی وقتی متمرکز کردیم، چگونگی های اینها برای ما حتما مهمه. من به دلیل این که قبلا اجمالا معرفی خدمت هم داشتیم و جلسه متنابهی رو با هم صحبت کردیم، بر این اساس از خواهران میخوام که خودشون بحث رو به گردش بندازن. اگر بخوان جمع‌بندی از بیان شما داشته باشن که خودتون آخر هم دوباره جمع‌بندی کردید که نظام مالیاتی و نظام بانکی، این دوتا رو به عنوان رؤوس اشکالات اقتصاد امروز، ولو اینکه بعدن هم شما فرمودید بحث احزاب و انتخابات و اینها هم هست، ولی در جنبندیتون همون دو تا عامل رو متغیره اصلی قرار دادید. باز بین این دو تا هم خواهش میکنم یکیش رو محور قرار بدید، یکیش رو تابه، و بعد از اون هم خواهرها اگر متناسب با بحثی که خدمتشون داشتیم قدرت خودشون رو در ورود به بحث میخوان به چالش بکشن، در خدمتشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من همون نکته که اولش گفتم، گفتم که از منظر اسلامی ورودی منابع به یک خانواده و چگونگی ورودی اون منابع بحث اصلیه، برای اینکه ما ببینیم که اون خانواده پایداری هست یا نه. به یک نوعی درآمد حلال که در اسلام اینقدر روش تاکید شده از این منظره، چون اونه که داره رفتارسازی عمل انجام میده. خب این یه بحثیه که ما چه منابع با چه منابعی داریم کشور رو اداره میکنیم. به نظر میرسه اگر نگاهمون این باشه که این منابع از متغیرهای برونزا تبدیل شه به درونزا و قابل مدیریت کردن باشه از طریق نهادهای قانونی، نهادهای نظارتی و امثال هم و متناسب به سمتی برود که بخش غیر مولد در جامعه ضعیف بشه، به تبع خودش تقاضا برای سیستم بانکی هم میتونه اصلاح بشه، یعنی اون نظام بانکی هم به تبع خودش میتونه اصلاح بشه. بله باید بشه، بله درونزا بشه قابل مدیریت، سومیه بانکی، بله اینا به پیوستگی داره. بله بله این که ما بتونیم برای این که تکانه هامون رو مدیریت کنیم، برای این که اقتصاد رو بتونیم مدیریت کنیم، برای این که استحکام درونی داشته باشیم، باید هر متغیری که به یک نوعی داره از بیرون ما رو اداره میکنه و ما نمیتونیم اون رو مدیریت کنیم از صحنه حذف بشه. هر چی که میخوام اصلا استقلال اقتصادی که داریم میگیم برمیگرده به این که اون متغیره درونزا بشه.
حالا تو این سه تا عامل و اون عامل اصلی که فرمودید، بیان آسیب،
بله
چگونگی رفع رو هم تو مدت کمی،
بله
بفرمایید تا بدونیم اون مسئله اصلی چگونگی چجوری اتفاق میفته.
درست.
چون این مسئله رو از اول انقلاب همه میگفتن ما نباید استکار به نفت داشته باشیم، از رهبری گفته، همه یه رؤسای جمهور گفتن،
بله.
هیچ دولتی نبوده که نگفته باشه. اینجوری به نظر میرسه که از لحاظ میل وجدانیشون هم دوست داشتن این کار رو بکنن، اما این اتفاق نیفتاده عملا.
بله
حالا چگونگی که به کاربرد هم ناظر باشه رو بکنن.
ببینید به نظر حالا اگر به همیگرده به حوزه سیاست، یعنی یه مقدار بحث و بحثیه که بله نهادهای سیاسی فکر میکنم برگرده به حوزه سیاسی. بعضی وقتا نهادهای سیاسی رفتار سازی میکنن، دولتها اگر که بلند مدت نگر نباشن تو کوتاه مدت میخوان به درآمدی که زود برشون بازدهی داشته باشه برسن، لذا بیشتر امتیاز میدن به اون درآمدها. کدوم درآمده برای کشور ما امتیاز ده داشت، امتیاز داشته، درآمد برونز راحت به دست میورد دولت. از اون ورم فرهنگ مالیاتی تو جامعه به دلیل این که مردم احساس میکردن کشور نفت داره، منابع زیرزمینی داره، کم بوده، یعنی مردم حس نمیکردن که باید خودشون در اداره جامعه نقش داشته باشن. اینا با همدیگه هم افزایی پیدا کرده، تقاضا برای این که اون تو غیر برونزا درونزا بشه کم شده توی دولت‌های مختلف ما. این خواهش می‌کنم
بسم الله الرحمن الرحیم. این که شما گفتین بانک باید نهاد واسط بشه، خب الان این مراکزی که قرض‌الحسنه هستن به نظر من دارن همین مسیر رو پیش میرن، ولی خب باز هم مشکل نظام بانکی ما حل نشده. اگر راه حلی دارید بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نهادی میخوایم که با پاسخگو باشه به همه نیازهای جامعه. صنعت ما به منابع مالی نیاز داره، کشاورزی ما به منابع مالی نیاز داره، یه دهی مردم هم برای به منابع قرض‌الحسنه نیاز دارن. ببینید باید بانک های ما بتونن تمام این نیازها رو پوشش بدن، اما نه یک بانک، بانک های تخصصی متناسب با نیاز جامعه باید طراحی بشه. نیاز تخصصی که بعد بر اساس اون عقود تخصصی شکل میگیره. خب نه این که بانک، یک بانک همه نیازها رو بخواد پاسخ بده. مشکل اینه که الان یک بانک میخواد همه نیازها رو پاسخ بده، چون اصلا تخصص اینا نداره که همه نیازها رو ببینه، بررسی بکنه که اصلا این فرد نیازمنده، آیا این پروژه قابل بازدهی هست یا نه. همه اینها باعث میشه که اصلا سراغ این حوزه تخصصی نره، لذا فقط پول میده و پول میگیره این وسط. چرا؟ چون اصلا تخصصی نداره که بخواد این سیستم رو به حضورتون ارزیابی کنه. مثلا فرض کنید یک کسی که میخواد یه کارخونه صنعتی بزنه، این یه تخصص خاص باید داشته باشه. یه اصطلاحاً بهتون میگن طرح پروژه‌ای رو باید به بانک بده، بانک بعد بر اساس این رصد کنه که من به این وام بدم یا نه، بازدهی بلند مدتش باید مشخص باشه، هزینه‌اش باید. بانک متخصص نداره، چیکار میکنه؟ به صورت سوری این رو ارزیابی، سوریه، خیلی جای سوریه، چون اصلا متخصص نداره. خب وقتی که متخصص نداره، سوری هم داره باشه، اون سیستم نمیتونه بعدن وام اینا برگردونه. عملا خیلی از این وام ها هم سوخت میشه به خاطر اینکه اون تخصص نبوده. خب این نیاز داره که ما بانک، فرض کنین صنعت و معدنمون که به یک سری آدم های متخصصی وابسته است که اونها میتونن این نیاز رو برطرف بکنن، متکی باشه، بعد پول بده. حالا توی کشورهای دیگه اینطوریه، من مالزی رو بررسی کردم، سنگاپور رو بررسی کردم، سه تا نهاد این وسط وجود داره، چهار تا. من این که میخوام سرمایه گذاری کنم، میرم به بانک مراجعه میکنم، بانک میگه که تو چه چیزی میخوای سرمایه گذاری کنی؟ مثلا من میگم فلان صنعت، فرض کنین صنعت سیمان میخوام سرمایه گذاری کنم. اون میاد میگه که خب من یه سری شرکت های خصوصی را دارم که بهشون اطمینان دارم، اینا تخصصی هم. این طرح تو رو میدم به این شرکت، این بررسی میکنه، این به لحاظ تخصصی میاد میگه که این طرح قابل اجرا هست یا نه. اگر طرح قابل اجرا بود، این به بانک میگه، بانک به خاطر حرف این به این وام میده. نکته، اگر که این شکست خورد، این تر امتیاز منفی میگیره اون شرکت خصوصیه که ارزیابی کرد. چرا؟ چون اشتباه ارزیابی کرده، روندش و جلوش رو میگیرن که ادامه بده، یعنی دیگه دش طرح نمیدن که طرح بعدی ارزیابی کنه، گریدش رو کم میکنن، درجهش رو کم میکنن. نکته دیگه که هست، یه سری صندوق هایی دارن به نام صندوق های تسهیلات زمانت، صندوق ضمانت تسهیلات، دولت پشتیبان این صندوقه. چیکار میکنه؟ هر به جای اینکه من برم وثیقه بذارم برای نظام بانکی، اون صندوقه که منو ضمانت میکنه. این باعث میشه که قدرت مخاطره پذیری من زیاد بشه، حاضر بشم برم یک طرحی رو ببرم به بانک بدم، بانک هم به حوزه تخصصیش میده، من یعنی بانک با اطمینان به حوزه تخصصی به اون صندوق ضمانت تسهیلات میگه اینا ضمانتش کن. حالا تو این وسط اگر که زلزله‌ای اومد، سیل اومد، حادثه غیر طبیعی اومد، دیگه منی که رفتم سرمایه گذاری کردم نباید بیام از زندگیم بذارم برای این کارم، اون صندوق ضمانت تسهیلات میاد این کار رو انجام میده عملا. حالا این صندوق تو کشور ما با چه منابعی باید اداره شه؟ این با منابع نفتی میتونه اداره شه، اشکال نداره. چرا؟ چون پولش میاد تو حوزه توسعه قرار میگیره عملا، یعنی من مخاطره پذیر شدم، بانکم یه ریسکی کرده ولی حداقل ریسکو کرده یه بخش. این اتفاق باید بیفته، رقم بخوره. تا وقتی اینا نباشه، الان بانک مجبور وام بده، مجبور نظارت کنه، مجبور ارزیابی طرحاب داشته باشه، همه اینا، ولی هیچ کدوم از این کارام انجام نمیده. عملا فقط وام میده، وام پس میگیره، اونم تازه نمیتونه پس بگیره. چرا؟ چون اون نظام ارزیابیش دچار اشکال بوده. یه نکته حاج آقا گفتن، بحث این که آیا حق با بانک هاست که این سودا رو بگیرن یا نه. شاید الان یه مدیر بانک، یه رئیس بانک بیاد اینجا میگه آقا تورم شما 40% من دارم 18% اصلا بهره میگیرم، حق با این اصلا داره منفی میگیره دیگه. یعنی شما 18% داره بازدهی میگیره، 40% تورم دارین. تا دیروز که 40% اعلام شد، 18% منهای 40%، یعنی اصلا داره یه چیزی هم از تو جیب خودش به ما میده. خب نکته چیه؟ اصلا بحث درصد نیست، میخواد 100% بشه، میخواد 50%. بحث اینه که این درصدها بر اساس چه منطقی داره تعیین میشه، چه میخواد 1% باشه، چه میخواد 0.1%، چه میخواد باشه، چه 100%. منطق این درصده چیه؟ دولت های ما به خاطر اینکه بیکاری و تورم رو حل کنن فقط با درصده بازی میکردن، درصد رو میبردن بالا میوردن پایین. هر موقع تورم زیاد بوده به بانک های اجازه میدادن درصد رو ببره بالا، منابع رو جمع جذب بکنه، انقباضی عمل کنه. انقباضی که عمل کنه رکود تو جامعه حاکم میشه، تورم خود به خود. کما اینکه دولت های روحانی تو 5 سال اولش همین رفتار به یک نوعی حاکم شد. وقتی میخواست که رکود رو وقتی میخواست تورم رو بیاره پایین، با سود بانکی اومد پایین آورد. خب بله تورم اومد. دولت آقای احمدی نژاد اومد تسهیلات ارزان قیمت داد، یعنی فکر کرد همه چی با پول داره حل میشه، در صورتی که مهم اینه که این درصد چه شکلی حل میشه. ما یه چیز داریم تحت عنوان سود مشارکت در سود و زیان، PLS. اصلا سیستم PLS عمل نمیکنه که، یعنی نمیاد بگه که آقا این درصده بر اساس مشارکت من و شما توی کار اقتصادی حاصل میشه. البته ما انواع مختلف درصد داریم، ثابت داریم، که متغیر داریم، اینا هست، ولی بالاخره اون چیزی که هست. الان منطق بانک برای اینکه این نرخ 18% گذاشته چیه؟ نمیدونیم. فردا میذاره 20%، نمیدونیم. 10% نمیدونیم. یعنی این عدد ثابت جای سواله. وگرنه این که بانک الان رئیس بانک رو بیارینش اینجا میاد همه حق و جانب خودش میده، این یه بحثی اینه که این نوع نگاه چه رفتاری تو جامعه حاکم میکنه. یعنی اینکه ما با منطق درصد بخوایم، نه اینکه درصد بر چه مبنایی داره تعیین میشه، این نکته مهمه. این قضیه
تو بحث نظام بانکی کسی صحبت نداره؟ نه بدید.
ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودین تو صحبتتون مثال زدین که درآمد خانواده باید حلال باشه، که آیا به نظرتون خود اتصال اقتصاد کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی به اقتصاد جهان، که میدونیم اقتصاد غربی هیچ حالا بنیاد از نظر هدف یا روش ها بنیان توحیدی توش نداره، همین اتصال آیا خودش محل اشکال نیست؟ و اینکه آیا همین که بالاخره روی مناسبات و عقود و اینها ما یک روکش فقهی کشیده باشیم کافیه، یا باید از نظر مبانی اقتصادی ما به استقلال برسیم؟ نه استقلال تولیدی، منظورم استقلال مبانی اقتصادی لازمه.
خب سوال خیلی سختی از این منظر که بالاخره خیلی از سیاست گذار، خیلی رفتار اقتصاد کشورهایی که به کشورهای دیگه وابسته هستن تا تبعیت پیدا میکنه. یعنی بعضی وقتا ما مجبوریم که از رفتار اونها پیروی کنیم. اما نکته ای که هست، اگر اینجا قواعد اینقدر قواعد متقن عالمانه قرار بشه که بازدهی داشته باشه اون قوانین، قاعدتا جامعه جهانی هم به این قواعد میپیونده. مهم اینه که از درون خودمون رو قوی بکنیم، نهادهامون رو قدرت بدیم. اگر یه جامعه پیدا بکنیم که تو بلند مدت کارآمدیمون افزایش پیدا بکنه، سایر نظام هم ما رو به عنوان الگو قرار میدن. کما اینکه ما الان چرا اقتصادمون به اقتصاد جهانی وابسته میشه؟ چون اونا از درون خودشون قوی کردن، یه تونستن خودشون رو حاکم کنن. عملا این ور بازدهیش کم بوده، اون ور بازدهیش بالا بوده. بعد وقتی که ما میخوایم که تبعیت پیدا کنیم، از اون کسی که بازدهیش بالاتره تبعیت پیدا میکنیم. خب حالا اگه تونستیم این قاعده رو عکسش بکنیم، خب یه زمانی هم اونا میان، ولی در شرایط موجود به خاطر ناکارآمدی هایی که در اقتصاد ما هست، خیلی جاها ما مجبوریم که برخی از قواعد رو بپذیریم، الا اینکه بتونیم اینقدر ساختارهامون رو قوی بکنیم که بتونیم حاکم بشیم. و یه نکته ای که بهتون بگم، تو بحران 2008 میلادی ایران به دلیل عدم وابستگیش به اقتصاد جهانی کمترین آسیب از بحران دید. از بحران دید چرا؟ چون حالت اقتصاد کوچیک حسابش رو تحریم هم بود. خب اون تحریم باعث شدش که دومینویی که از کشورهای بزرگ اومد، اون بحرانی که از آمریکا و اروپا گرفت و به همه کشورهای وابسته سرایت کنه، ما کمترین آسیب رو ازش ببینیم. ما اگرم آسیب دیدیم از مستقیم نبود، غیر مستقیم بود. تقاضا برای نفت کم شد، تقاضا برای نفت کم شد، اقتصاد ما هم تحت تاثیر اون تقاضا به صورت غیر مستقیم قرار گرفت. ولی هیچکس تو ایران نگفتش که چون آمریکا بحرانه مثلا اقتصاد ما دچار مشکل شده. در صورتی که شما خیلی از کشورهای منطقه، دبی، نمیدونم کویت، خیلی این کشورهایی که به یه نوعی به اقتصاد جهانی وابسته بودن، به شدت آسیب پذیر شدن توی این حوزه. لذا از این منظر اون نکته دو منم معتقدم که فقط رو کشف فقهی نمیتونه، ما باید بازیگرانمون هم معتقد باشن به اون فقه. شما اول انقلاب مدید بانکداری اقتصاد، بانکداری اسلامی اسمش گذاشتید، ولی بازیگرانی نذاشتید که اصلا معتقد باشه. الان نظام بانکی ما اصلا اعتقادی به بانکداری اسلامی نداره. من رفتم با اینا مصاحبه کردم، یعنی اصلا خیلی هاشون اصلا بگید که مثلا میشه آیا این وامو به ما بدی با این نرخ؟ میگه چه فرق میکنه، 12%، 18%، از برای ما مهم نیستش. اصلا هیچ اعتقادی به این بحثا نداره. میگه که حتی بارها شده باشون حرف زنه، میگه فلان روحانی اومده گرفته، تو چرا به این حرف گیر دادی، به این کار رفت؟ یعنی اعتقادی نیست تو این فضا که بخ... لذا شما ممکنه شما سیاست گذاری کنی، نهاد گذاری بکنی، کاملا هم اسلامی، ولی بازیگری که میخوای تو این نهاد بازی بکنه که بعد بر اساس اون اصلا ما بتونیم با این نهاد تعامل داشته باشیم، اون اعتقاد نداشته باشه، اون وقت کار ناقص میشه دیگه. الان خیلی از سیاست گذاری ما همین مشکل داره. همین سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های خوبیه، همه دنیا دنبال این هستن که از درون مقاوم شن. ولی وقتی که آقای نیلی به عنوان مشاوره آقای روحانی تو کتابش میگه ما تا زمانی که هضم نشیم تو اقتصاد جهان نمیتونیم به حضورتون عرض کنم که خودمون رو نشون بدیم، با این نگاه تو کتابشون تصریح میکنن و با این روی کرد اصلا دنبال مقاوم سازی نیستن. این دولت داره با این پارادایم داره مسئله رو حل میکنه. حالا هرچی هم شما سیاست اقتصاد مقاومت، هرچی هم رهبری بگن، اون داره با اون نگاه خودش داره کشور رو اداره میکنه. لذا این که بازیگران باید حتما معتقد باشن به اون فقه که بعد بتونن اصلا بر اساس اون بازیگری بکنن، اون اگه نباشه این اتفاق نخواهد.
قسمت اول توضیحاتتون که فرمودین اقتصادمون رو اگر قوی بکنیم کمتر وابسته میشیم، منظورتون قوی کردن اقتصاد با حفظ ساختارهای موجود، یعنی تو همین قالبه، یعنی ساختار سازی بکنیم و در قالب اون جلو بریم؟ چون اگه بخوایم قوی بشیم با همین اقتصاد موجود، که یعنی بشیم مثل یکی مثل اقتصادهای غربی که اقتصادهای بیماری هستن از نظر ما، پس منظورتون جا پای اونا گذاشتن نیست، ساختار جدیدی رو تولید کردن.
و چه کسانی باید دنبال این ساختارسازی جدید برن؟
حالا انشالله منتشر میشه، البته فکر کنم تو کنگره علوم انسانی اسلامی هم منتشر. ببینید، ما یه بر اساس نگاه شهید صدر اگه بخوایم مسئله رو بازش کنیم، ما یه مکتب اقتصادی اسلام داریم، یه نظام اقتصادی اسلام داریم، یه علم اقتصادی اسلام داریم، یا علم اقتصاد اسلامی داریم. اگه نگاه شهید صدر رو بپذیریم، منتها ایشون میگه که ما علم اقتصاد اسلامی نداریم. روی کردش روی کرد پوزیتیویستی بوده که از لحاظ ما قابل نقد این روی کرد. خب ولی ما بحثمون اینه، این یه نظام مندی میده تو ذهنا که مکتب اقتصاد اسلامی رو کی باید از درونش عناصر رو استخراج بکنه. خب حوزه ما متولی استخراج عناصر از دل مکتب، اونه که باید خوب تشخیص بده مفاهیم رو استخراج بکنه. بعد ما یه حوزه نظام سازی داریم، مثلا شما میگی ربا حرام است، این ربا از دل مکتب میاد، میگیم قرآن ما میگه ربا حرام است. میان تبیین علم میشن میکنن، کار علمی هم رو صورت میگیره، یعنی حوزه ما داره کار عالمانه انجام میده، روشمن انجام میده، به این میرسه که ربا حرام است. نظام ما یعنی آدم های نظام ساز که ما بهش میگیم مهندسین نظام ساز، باید بیان برای اینکه این ربا در جامعه هست نهادسازی بکنند. این نهادسازی که شکل گرفت، یه عده میرن تو دل این نهاد بازیگری میکنند، هم کسانی که به یک نوعی اون نهاد را اداره میکنند، همونایی که دارن به عنوان متقاضی اون نهادن. حالا یک اقتصاد خان میرد این رفتار رو مقایسه میکنه، میبینه نسبت به قبلش، نسبت به جریان رقیبش، نسبت دارد آیا کارآمدی حاصل شده یا حاصل نشده. اگر کارآمدی حاصل شد که خب ادامه پیدا میکنه، اگه نشد دو مرتبه برمیگرده به دل مکتب ببینه که اونجا چه مشکلی داشت، یعنی کجا اشکال داشته یا تو دل نظام کجا اشکال داشته. این رفت و برگشت که صورت میگیره عملا جریان سازی شکل میگیره. یعنی ما الان بعد از سال 62 که بانکداری اسلامی شکل گرفته، که فرض کنین برس ما باید هی اینا رصد میکردیم، از همون اول شروع میکردیم اصلاح. کما اینکه شما میدونید بانک نظام بانکداری اسلامی، یعنی قانون بانکداری اسلامی، ما اصلا 5 سال بهش مهلت دادن، گفتن تا 5 سال دیگه رصد بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. این اتفاق نیفتاد، ولی این مهمه که شما تا نظام رو ساختی هی باید بری ببینی که آیا اشکالی داره اشکال نداره رصد. خب شما دقت کنید تو حوزه یه فرض کنید ارث و میراث، قواعد ارثی الان تو حوزه توی سیستم قضایی ما داره این اتفاق میفته دیگه، بر مبنای دین اسلام قواعد و بردن دارن جاری میکنن. خب حالا یه نفر باید بیاد بررسی کنه که آیا این کار آمد بوده، آیا بیشتر ما رو برده به سمت عدالت یا دورتر کرده از عدالت، خب کجا مشکل. این دو مرتبه باید برگرده به حوزه مکتب، حوزه ما فعال شه. اگه این جریان شکل بگیره، من به نظر میرسه که فرض کنیم تو حوزه اقتصاد اسلامی ما هم حوزه علمیه فعال میشه، هم اینایی که هم حوزه خوندن هم دانشگاه خوندن فعال میشن، همونایی که دانشگاه خالص فقط خوندن، یعنی اصلا فقط با همون تفکرات غربی که الان تو دانشگاه ما حاکم هست، فقط اینا میان بررسی میکنن که تا چه حد اینا کار آمدن. اینا هم که دیگه ابزار داره، مثلا تو رشته ما اقتصاد سنجی یکی از ابزارهای اینه که ما بدونیم کدوم فرض کنید مدل کارآمدتری بوده، هزینه رو کمتر کرده، منافع جامعه رو افزایش داده، تورم رو کمتر کرده، بیکاری کمتر کرده. اینو یه آدم اقتصاد خوانم به صورت عادی میتونه انجام بده. ما الان مشکلمون هم تو حوزه مکتب هم تو حوزه نظام سازی. این رو باید جریان حوزه و دانشگاه با هم دیگه به تعامل برسن که خب الان خورد خورد این جریان شکل گرفته، باید نهادهای برن اینا رو مطالبه گری با. یعنی یه جاهایی که باید مطالبه گری از حوزه علمی بشه، همین فضای بین رفت و برگشت بین مکتب و نظامه به نظر میرسه. و من به نظر میرسه که متشکرم، به نظرم میرسه که شهید سعد یه نظام بندی توی ذهنش شکل گرفته و تونسته بر اساس این جریان اقتصاد اسلامی رو تحریزی بکنه. و اگه میگفت ما الان علم اقتصاد اسلامی داریم، همین الان ما دوچار چالش میشدیم که واقعا اصلا ما همین الان میرسیم به علم اقتصاد اسلامی یا نه. ولی شهید سعد میگه تا رفتار سازی نشد اصلا ما به علم اقتصاد اسلامی دسترسی پیدا نمی کنیم. تا جامعه دروغ بگه، تا جامعه صداقت نداشته باشه، تا جامعه رباخار باشه، تا جامعه اینا باشه، اصلا ما به علم اقتصاد اسلامی دسترسی پیدا نمی کنیم. ضمن این که من معتقدم هم مکتب علم و روشمند باید به عناصرش، هم نظام سازی علمه که ما متاسفانه تو این حوزه کم آدمی رو داریم تو حوزه نظام سازی، هم اون قسمت آخرش که برد رصد کند فضا رو، این علمه. هر سه تاش علمه و روش های متناسب با خودش رو داره.
پس با توجه به فرمایش شما، الان فرمودین که پیش نیاز علم اقتصاد اسلامی اخلاقه؟
یاسین قرآنم ای جانم حسن جانم.